أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما گفتیم که یک قانون ذهنی هست در اذهان همه ماها، بهش میگن قانون تداعی. طبق این قانون ذهنی هرگاه دو تصور قرین شوند با هم، قرین بشوند به نحو اکید، یعنی قرن اکیدی که شهید سعد میگه یعنی همین، قرین شوند به نحو اکید، به این گونه خواهند بود که تصور یکی در ذهن تصور دیگری رو به همراه داره. گفتم این قرین شدن هم میتونه دو عامل داشته باشه، عامل کمی و عامل کیفی. عامل کمیش تکراره، دو سه چهار پنج شیش بار وقتی دو شی با هم تصور شدند، تصور این همراه میشه با تصور اون، متعدد با هم آمده. آقای زید و با هم ما خیلی وقت میبینیم، زید با هم میان، زید با هم میرن، به گونه که هر وقت زید رو میبینیم یاد امر میبینیم. یه فیلمی میذاشتن چاق و لاغر بود، برهادی و مثلا یه وقت که شما این چاق و یه دور لاغری میبینیم، لاغری خودن یه قرین شدن با هم کنن. گاهی اوقات هم عامل این قرین شدن مؤکد کیفیست، یک مورده اما تأثیر گذار، احساس برانگیز. اینجوریه بسید که وارد یه خیابانی میشی، همون لحظه یک صحنه تصادف خیلی فجیع تو ذهنت حک میشی، یاد اون خیابون دیگه هر وقت میشی یاد اون صحنه تصادف میفتی. تا هم جلوی خونه ما یک منظور آمدم دم همین چهفته قبل تصادفی شده خیلی ناجور، لبی کسی نزدیک چونش کلنجر خورده بود، یک قیافه بدی پیدا کرده بود. با اینکه عمری من توی این خونه دارم میرم میام کوچه ماست، اما دیگه از اون موقع این منطقه این قسمت رو میبینم یاد اون صحنه تلخ میفتم. تصور این قسمت از کوچه با تصور اون صحنه تصادف قرن اکید پیدا کرد. یه قانون تکوینی الهی است، یه اعتباری نیست، یک قانونی است، یک سیستم، دقیقا مثل یک نرم افزار کامپیوتر میمونه که پروردگار متعال در ذهن انسان تعبیه کرده، قابلیت داره که دو تصور و قرین هم بکنه. بر اساس این قانون تکوینی است که بین تصور لفظ و تصور معنا مقارنت صورت میگیره، به این گونه که شما هرگاه لفظ رو میشنوید یاد معنا میفتید. لذا گاهی اوقات اون ناراحتی، اون احساسی که نسبت به معنا دارید روی لفظ هم میاد. صدام که میگیم یه حال بدی اون دست میده، دست خودمون هم نیست، از بس این شخص خبیث. شمر که میگیم اصلا این لفظ شم، حالا لفظی گناه نکرده، شین است و میم است و را، به کسی میگی تو شمریش بر میخوره خودت شمری، با من میگم تو اسمت شمره، حتی تحمل این لفظ رو هم نداره. چرا؟ چون این لفظ با معنی اینقدر قرین شده که اون قباحتی که روی معناست روی لفظ هم آمده. گاهی اوقات هم برعکسه، گاهی اوقات هم برعکسه. این شما وقتی میخواد به یک سری معانی فکر بکنید الفاظش رو به ذهنتون میارید، یعنی تفکر یک گفتگوی ذهنی است. ما حتی فکر هم که میخواییم بکنیم با الفاظ فکر میکنیم، از اون برای هم هست، نه فقط معانی رو الفاظ، بلکه الفاظ هم رو معانی تأثیر ده. حالا من میخوام به این نقطه حساس برسم، میخوام ببینم آقا وضع واضح چی کار است این وسط. منی که اسم این بچه‌مو میذارم رضا، چه نقشی دارم در سببیت بین لفظ و معنا در عالم تصور، چه نقشی ایفا میکنم؟ شما کارتون یک نوع اعتباره، پس نکنید شهید سعد منکر این نیست که وضع یک نوع اعتباره، حالا به هر شکلی میخواد بگید، جعل اللفظ علامتا للمعنا، اینجور بگید، بگید جعل اللفظ علی المعنا، یا بگید مثلا تسمیت مثلا معنا به لفظ، هر شکلی که میخواد تعبیر بکنید، اشکال گوناگونی که مطرحه، به جعل اللفظ اشارتا الی المعنا. به هر حال هر چی هست این فرایند کاملا اعتباری است که از این لحظه تصمیم میگیرم اسم این بچه رضا باشه. این وضع منشأ قرن میشه، قرن بین اسم رضا و چی رفقا؟ اون هیکل سکیلوی به دنیا آمده، قرن اکید ایجاد میشه. پس این وضع در حقیقت زمین ساز قرن بین یک لفظ و یک معناست، به تعبیر دیگه راهیست برای آن که بین یک لفظ و یک معنا مقارنت ایجاد بشه. در وضعش هم هست
یا زمینه؟
نه فقط زمینه، سبب تصور، منشأ سببیت بین لفظ و معنا همون قانون ذهنی اوتوماتیکیست که وجود داره که توضیح دادم.
سبب باشه
بله، نه این فقط زمینه درست میکنه، کلا یک نوع زمینه ایجاد میکنه که قرن اکید شکل بگیره، زمینه ساز فقط قرن اکید. لذا نظریه شهید صدر تکمیل نظریه اعتبار، اونا میان مستقیما این وضع و منشأ سببیت بین لفظ و معنا میشمارن. شهید صدر میگه نه، اون سببیت منشأش یک پدیده تکوینیست در ذهن بشر، زمین ساز پیدایش این حالت وضع واضعه. وضع واضعه مثل این میمونه که شما ایشون رو با اوشون همراه کنید، هی ببرید پیش من بیارید، وقت کم کم بین این دو نفر در ذهن من چه اتفاقی میفته؟ مقارنت شکل میگیره. کار شما کردن نزدیک کردن دو نفره، اونم لفظ و معنا رو به هم میچسبونه. خب بخویم تا این نکته راجع به این که این دلالت تصوری هست بگم. و تحقیق ان الوضع یقوم علی اساس قانون تکوینی لذهن البشری، حتی بشر هم نه، حیوانات هم همینجور تا حدی یک قانون تکوینی برای ذهن بشر. شما اگر یک حیوان در یک فضای خیلی ترس‌آور ببرید دو سه بار، دیگه اون حیوان تو این فضا همیشه مضطربه، هر کی میاری همش نیست که آرام نیست. تو حیوانات همون قضیه امتحان شده، گفتم ایوان پاولوف مشابه همین قضیه رو سگ پیاده کرد. و هو انه کل مرتبت شیئان، هرگاه دو شی با هم مرتبط شوند در تصور انسان ارتباطی مؤکد اصبح بعد از ذلک، بعد از این که ارتباط مؤکد قرن اکید به تعبیر خود ایشون در حلقه اولا آمده بود، اصبح بعد از ذلک میگردد، بعد از این ارتباط اکید تصور احدهما مستدعیا لتصور الاخر، تصوری که از این دو شی مستدعیه تصور دیگری، ملازم با تصور دیگری. و حاضر ربط بین تصورین، این ربط بین دو تصور، گاهی اوقات رو واقع دقت بکنید، گاهی اوقات اختیاریه، گاهی اوقات خارج از اختیاره، به قولشون عفویست تا خداگاهه، گاهی اوقات خودمون میخواییم بین دو چیز تصور ایجاد بشود. همون وضع از همین مقبول است. عمدن میگم اسم این بچه من محمد حسینه که بین این لفظ زیبا و اون معنا ارتباط برقرار شد. گاهی آدم نه ناخودآگاه مثلا اون صحنه تصادفی گفتن، یه مثل فرض کن دو نفری که با هم داداشن هی میرن میان، من هم چیزی نخواستم بشه. و هازر رفت بین تصورن تارتن یحصلو به صورت عفویه، ناخودآگاه ناخودآگاه، که ربط بین سماع زعیر، شنیدن زعیر، زعیر یعنی چی؟ قرش شیر، و رؤیت الاسد، ناخودآگاه هر وقت شیر صداش میاد خب قیافه شیر رو هم میبینی، چشم به جمال این چهره مذهبی و انگلیش و محاسن روشن میشه. الذی صفت تصور الذی حصل نتیجه تقارن طبیعی، که حاصل شده است در نتیجه یک تقارن طبیعی، آگاهانه نیست، خارج از اختیار ماست. المتکرر، یک تقارن طبیعی متکرر بین شنیدن قرش شیر و دیدن شیر، این یک. تارتن اخوی و اخرى گاهی اوقات، یحصل بل عنایه، عنایتی در کار هست، توجهی در کار هست، یعنی عفوی نیست، با عنایت و توجه. علتی، عنایتی که یقوم به این عنایت، جناب کی؟ واضح او ایجادش میکنه. از گربت، زمانی که این از زمانی است، از تعلیلیه نیستی، زیرا معنا نکنید، زمانی که یرب تو جناب واضع بین لفظ و تصور معنای مخصوص در ذهن مردم. البته میشه تعلیلی هم معنا کرد، اما سلیقه من الان به ظرفیت میخوره. جایی هم داریم که در حلقات بعد حمله بر ظرفیت کرد، تعلیلی معنا نمیده. فینتقلون، منتقل می شوند ناس از شنیدن لفظ محمد حسین مثلا الی تصور المعنا، اون هیکل گوشتالوی توپل مثلا سکیلوی اینجوری. ولی اعتبار الذی تحدثنا عنه فی الاحتمال الثانی، اون اعتباری که در احتمال دوم در مسلک اعتبار بیان کردیم، گفتیم عقیده مشهور اصولیون هست، لیس الا طریقتن، نیست مگر یک راه، یک طریق، یستعمل و حل واضع، استعمال میکند، بکار میگیرد این راه را واضع. برای چی؟ در چه مسیری؟ در ایجاد اون ربط و قرن مخصوص بین لفظ و صورت معنا، برای ایجاد قرن مقارنت از این استفاده میکنه. فمسلک الاعتبار هو صحیح، مسلک اعتبار درسته، وضع اعتباره، ولیکن به هازل معنا، منتها وضع خودش فقط طریق سازه، همین طریقه میسازد برای سببیت بین لفظ و معنا، سبب ایجاد این سببیت نمی شود. و بذالک، بر این اساس، صح ان یقال، این تعبیر من نفهم یعنی چی، تعبیر تسامحی است، ان الوضع قرن مخصوص، وضع یک نوع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور معناست. به نحو اکید، این به نحو متعلق است به قرن ها، یک نوع قرن مخصوص است، اونم به نحو اکید، بین تصور لفظ و تصور معنا. قرن اکید در بهشون در حقیق اولا و از قرن اکیده، حالا این اکید بودنشون از کجا آورده؟ نهایت اینه، و یک نوع مقارن کردن لفظ با معناست، یک نوع همراه کردن لفظ با معناست که زمینه آن می شود که در ذهن بین این لفظ و اون معنا قرن اکید اتفاق بیفته. وضعی که من انجام میدم نسبت به شما اینه، من یک لفظ دادم به یک معنایی، عرض بکنم خدمتون، ارتباط میدم، همین موجب میشود که در ذهن شما زمینه فراهم بشود بین تصور لفظ و تصور معنا، چه اتفاقی افته؟ قرن. گویا این قرن در همون دفعه اول چون احساس برانگیزه اکید میشه، گاه در دفعات متعدد. آقای ناصر خاکی یه پسر خیلی توپل مپل جالب، هرچی تو چشم، میگم اسمشون چیه؟ مثلا میگه حسین علی. همین که میگه از بس این پسر ماشاءالله توپل مپل و برعکس خودشون چاقو چ... تو ذهن من کلا اصلا دیگه میمونه قرن عکیب اتفاق میفته. اما اصلا یه وقت خستش کردن آقای چی داره ازدواج خواهد بکنه یه بچه لاغر بردنی هم چی ضعیفی باشه نراندم بشه میگم آره بعدن نشات اون چی یه بچه ضعیفی آورده و اصلا گوشت غلام علی مثلا خب اسمش چی؟ میگه غلام علی. خب فردا میشه میگم اسمش چی بود؟ یا غلام علی بود. ها ببخشید باز پس فردا باز شما بچه‌تون چی بود؟ حسین علی بود. میگه نه غلام علی بود. هی بعد تکرار بشه تا اکید بشه این مقارنه است. با یک بار اکید نمیشه. لکی این لکی توضیح قرن اکیده، باید یه قرن مخصوص اکید باشه تا یستت به حالت اسارت احده ما تا به دنبال داشته باشد وضع این لکه یستت به این وضع حالت برانگیزندگی یکی از این دو دیگری را در ذهن اسارت یعنی برانگیزندگی تا این حالت به وجود بیاد که تصور یکی در ذهن تصور دیگری را برانگیزاند. همین استدعا قبلا داشتیم مستدعی جای اصاره استدعا میشه گفت استدعا احد ما للآخر فی الذهن یکی مستدعی دیگری بشود. و من هنا نعرف ان الوضع لیس الا سببا للدلاله التصوریه و اما الدلالتان التصدیقیتان الاولى و الثانیه فمنشأها الظهور الحالی و السیاقی للكلام للوضع. ما گفتیم که مسلک اعتبار مسلک درستی است اما با تکمیل و تتمیمی که باید بکنیم. پس در حقیقت اینجا قرن اکید و مقارنه از نگاه ما بین لفظ است و بین معنای موضوع له در تصور. به تعبیر دیگه مقارنه است بین تصور لفظ یک و تصور معنا دو. خب این مقارنه بین دو تصور بهش بگیم چی؟ دلالت تصور. خیلی روشنه این از قبیل دلالت تصور نه تصور، چون بین دو تصور شکل میگیره. ما سه نوع دلالت داشتیم اگه یادتون باشه گفتم این دلالت ها لفظی هن. اما دال در دلالت های تصدیقی فقط لفظ نیست، ظهور حال متکلم هم هست، این هم ایفای نقش میکنه. شهید صدر میخواد به این اشاره بکنه، میخواد بگه دلالت های تصدیقی برگرفته و برآمده ای از ظهور حال متکلمه، چون میخواییم بفهمیم آیا قصد انتقال معنا داره یا نه. بعد این این حالش حال آدم باشعور یا بیشعور. یک خواهی بفهمیم که آیا قصد جدی دارد یا نه. بعد این که آیا ایشون جاده در سخن گفتن یا حاضره یه در فضای تقیه است. مثلا یه چیزهاییست که باید قبلش کاملا بشکافی. و من هنا نعرف ان الوضع لیس الا سببا لدلالت تصوریه. وضع سبب دلالت تصوریست. به تعبیر دیگه دلالت وضعیه دلالت تصوریست. این که میگه لیس سببا الا لدلالت تصوریه این از کجای عرف من هنا به کجا میخوره؟ به این که ان الوضع قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور المعنا. دو تصور دلالت تصوریه. اصلا دلالت تصوریه همون قرن اکیده. این از قول من یواشکی جای بنویسی دلالت تصوریه همون قرن اکیده بین دو تصور. قرن اکید بین دو تصور به این میگن دلالت تصوری. به شهید صد نگید. و اما دلالتان نه بله شما هر وقت توی فلان خیابون میرید یاد اون تصادف میفتید که اونجا دیدید. بین اون صحنه تصادف و این خیابون یک دلالت تصوری برقراره، یعنی قرن اکید، یک مقارنه، قرین بودن به نحو اکید و محکم بین این دو تصور شکل گرفته. و اما دلالتان تصدیقیتان الاولا و ثانیه، اینا منشأش خوب دقت بکنید ظهور حالیست، برخلاف دلالت تصوری که منشأش فقط لفظه، حال لفظ اصلا دخیل نیست. در این دوتا منشأ این دو دلالت، این دال در این دو دلالت، ظهور حالی متکلم و ظهور سیاقی کلامه. ظهور حالی مال متکلم، ظهور سیاقی مال کلام. بخوام یه تأملی بکنید برای شنبه، فرق ظهور سیاقی با ظهور حالی چیه؟ ظهور حالی و ظهور سیاقی، پس اینو خوب دقت بکنید. منشأ این دو دلالت وضع نیست، برخلاف دلالت تصوری که منشأش وضعه، این دوتا منشأش وضع نیست. حتی اینجا تأملی هم داریم که ولش میکنم تا فردا هم شما چی پیدا میکنید. خب دوستان دقت بکنید، میخواییم که تقسیم بندی خیلی معروف تو منطقه هم خوندید اینجا بیان کنیم. وضع تعیینی، وضع تعیینی، الوضع علا قسمن، اما تعیینی و اما تعیینی. خب مشهور اینه که این یک تقسیم بندیست از ناحیه سبب، از ناحیه سبب. اگر سبب وضع سبب رابطه بین لفظ و معنا، درست؟ اگر این عبارت باشد از وضع واضع معین میشه تعیینی، اما اگر این سبب وضع کثرت استعمال باشه میشه چی؟ تعیینی. پس بکنید سبب وضع یا وضع واضع، تعیین واضع، جعل واضع، این یک، یا کثرت استعمال به این نحو یک لفظ در یک معنا به شکل مجازی استعمال میشه، این استعمال تکرر پیدا میکنه اونقدر که کم کم این معنای مجازی غیر موضوع له میشه موضوع له. استعمال غیر حقیقی میشه چی؟ میشه حقیقی. نکته ای که اینجا هست اینه که اگر بگیم وضع یک نوع اعتبار، یک نوع تعهد هست، این طبق مسلک اعتبار و تعهد بخوایم معنا بکنیم، دیگه نمیشود این رو ناشی از کثرت استعمال دانست، چون کثرت استعمال ربطی به شخص نداره، اتفاقی است که در مجموعه میفته. یک استعمال هر چقدر متکرر بشود تعهدی ایجاد نمی‌کنه، اعتباری ایجاد نمی‌کنه. اعتبار تعهد، خوب دقت بکنید، یک فرایند هوشمندانه است، یک فرایند هوشمندانه است. یعنی باید یک کسی باشد متعهد بشود، یک کسی باشد اعتبار بکند. تا کسی نباشه تعهد کنه اعتبار بکند، این فرایند هوشمندانه رو انجام بدهد، تعهد و جعل شکل نمیگیرد. به تعبیر دیگه، به تعبیر دیگه، جعل و شما بگید تعهد دو عنوان قصدی هند، نه قهری، قصدی هند نه قهر، یعنی تابع قصد فاسده، باید من قصد بکنم اعتبار رو. بعدن میخونم جل قصد جائل میخواد، امری نیست که قهرن اتفاق میفته. و این که کثرت استعمال یک پدیده قهریست نه قصد، اتفاقی در خارج میفته.
میتونیم تعهد جمعیه همین کسرت استعمار
نه ببینید استعمار من دارم میگم استعمار مجازی است که توش تعهد نیست. طبق عقیده مرحوم آقای خوری استعمار مجازی استعمالی است برخلاف تعهد، چون تعهد به این معناست که من استعمار کنم لفظ را به قصد انتقال معنای موضوع له، معنایی که براش وضع کردم. اما استعمال مجازی یعنی من استعمال کنم لفظ را به قصد انتقال معنایی که موضوع له نیست، یک استعمال است برخلاف تعهد. از این رو استعمال های برخلاف تعهد اگر متکرر بشه به تعهد بیانجامد یه حرف مسخره‌ایه. این معنا نمیده که اگر شما استعمال بی تعهد رو هی پشت سر هم تکرار بکنید در جامعه تکرار بشود میشه متعهدانه. نه، وقتی یک قصدی پشت این تعهد نباشد تا اراده ای نباشد شکل نمیده. به تعبیر دیگه طبق این دو مسلک باید تمام وضعها رو چجور تلقی کنیم؟ تعیین که وضع معین داره، مشخص داره، لفظی رو برای معنایی وضع میکنه.
اما وقتی که میگه استعمال منجر شد که از مجاز بودن خارج بشه داره حقیقت بپیونده، دیگه اینجا میتونیم بگیم یه نوع تعهد جمعیه؟
نه، ببینید شما متوجه نیستید که وضع خودش همین تعهده. یعنی وقتی عرض بکنم از حالت مجاز به قول شما به حقیقت میپیوندد که تعهد شکل بگیره، تا تعهد شکل نگیره این گونه نخواهد، چون از نگاه مرحوم آقای خویی وضع تعهد است. کی گفته؟ شما سوال میکنید ببینید کی گفته که رفتارهای غیر متعهدانه اگه زیاد تکرار بشه میشه یک رفتار متعهد؟ تا وقتی که شما تعهد ندید به یک قضیه، تعهد شکل نمیگیره. تعهد یک اراده مشخص میخواد، یعنی قصد میخواد از یک قاصد معلوم. بذار چرخت رو بخونم، بعدی تقسیم بندی از یک ناحیه دیگه وضع تعیینی تعیینی میکنه، مشکل آن هم حل میشه انشاءالله. الوضع تعیینی و تعیینی و قد قسم الوضع من ناحیت سببه، یعنی منشأش، حواستون جمع باشه منشأ وضع چیه، الا تعیینی ین و تعیینی. قسمه که میگه یعنی تقسیمیست که در میان اصولیون مشهوره که بر اساس سبب وضعه. فقیل گفته شده است ان العلاقت بین اللفظ و المعنا ان نشأت، آها نشأت یعنی این سببت، حواستون جمع باشه اگه سببش این باشه، علاقه بین لفظ و معنا اگر ناشی شود از جعل خاص، جعل خاص جائل خاص هم میخواد، یعنی واضع خاص میخواد، فالوضع تعیینی، اینجاست که وضع تعیینی میشود. و این نشأت من کثرت الاستعمال، منتها نه کثرت استعمال کمها، به درجت توجب الالفت الکاملت بین لفظ و معنا، به پایه‌ای که موجب یک الفه، یعنی یک الفت ذهنی بین لفظ و معنا بشه. اینجاست که وضع چریختی تعیونی است، فالوضع تعیونی. و یلاحظ علی هذا التقسیم، اشکالی که بر این تقسیم مطرح است اینه که به ان الوضع ان کان هو الاعتبار او تعهد، این از این، فلا یمکن ان ینشأ عن کثرت الاستعمال مباشرتن، اگر یک نوع اعتبار و تعهد باشه هر دو جعلند ها، حواستون باشه این من جعل خاص که بالا گفت میتونه این جعل شیء برای شیء دیگه باشه اعتبار، یا یک تعهدی جعل بشود، التزامی جعل بشه. فلا یمکن ان ینشأ، ممکن نیست ناشی شود از کثرت استعمال مستقیما. خب کلمه مستقیما رو داشته باش تو ذهنتون، بعدم باید توضیح بدم، هنوز توضیحشو ندادم. مباشرتن لوضوح ان الاستعمال المتکرر، چون روشنه که استعمال متکرر پدیده لا یولد به مجرده، این به مجرد عبارتون اخره همون مباشرتنه که برای ما توضیح بدم، به تنهایی ایجاد نمی کند، لا یولد ایجاد نمی کند اعتبار یا تعهدی را. حاشیه میخواد بزنید، اعتبار و تعهد یک فرایند قصدی و اختیاری است، باید منشأ قصدی و اختیاری داشته باشه، پس باید یک شخصی باشه قاصدن اعتبار کند چیزی را برای چیزی، قاصدن تعهد دهد استعمال لفظی را در قبال تفهیم معنایی. مثل این میمونه که ما هر دفعه آمدید منزل شما، شما فرض کن از ما با آبگوش حسب تصادف پذیرایی کردید، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، دیگه قضیه خیلی متکثر شد، دلیل نمیشه شما متحد باشید همیشه از ما با آب گوشت پذیرایی کنید، دلیل بر تعهد نمیشه. حالا این تصادفی که اتفاق افتاده و از ده ها بار این قضیه، یک شما جاش مثلا پل و قیمه درست نمی آخ خلاف تعهد شد، شما تا حالا هرچی بود آب گوشت بود، این کثرت دفعات آب گوشت منجر به تعهد من که نشده بود، اتفاقی بود، من استعمال کردم، تو هم استعمال کردم، استعمال که 100 با 200 پاس استعمال در نمیشه تعهد کرده باشیم، ولی اتفاقی استعمال لفظ در غیر موضع الله شده. چجور میشود که این پدیده اتفاقی کثرت استعمال یهو یه تعهد ایجاد بکنه بدون اینکه متعهد مشخصی داشته باشه؟ لذا اینا باید تقسیم و عوض، اشکالی نیست تا میشه تقسیم و عوض کرد به گونه دیگری، نگیم از ناحیه سبب و این شکلی که توضیح دادیم، از یه طریق دیگری در حقیقت قضیه رو پیگیر بشید. ببینید ممکنه اینجور بگیم، بگیم که وقتی که من مکرر، مثال پیاده کنم بعد این بحث خودم، وقتی که من مکرر میام منزل شما هر دفعه سر سفره آب گوشت میبینم، یک بار، دو بار، سه بار، ده، بیست، بیست و پنج، معلوم میشه شما یه تعهدی آها در نفس خودت داری که به من چی بدی؟ آب گوشت. قضیه از یه جایی دستهای در کاره که هر دفعه ما میام تو آبگوش گوشت سر سفره یه تعهدی من اصلا کنیم. این کثرت دفعات آبگوش نه این که منجر به تعهد بشه، کاشف از تعهده، خیلی فرقه ها، موجب تعهد نمی شود، معلوم میکنه تعهدی پشت قضیه است. خب حالا کثرت استعمال مجازی منجر به تعهد نمیشه، کاشف از تعهد جمعی است. این که میگیم به کرات در یک جامعه ای اهل لغت دارن یک لفظی و در یک معنای غریبه استعمال میکنن، معلوم میشه در نفسشون یه تعهدی پدید آمده که این لفظ رو به قصد تفهیم اون معنا به کار میگیرن. اینجاست که ما میگیم کثرت استعمال نه اینکه سبب تعهد شود، نه، اراده شخصی میخواد، بلکه کاشف از یک تعهد. خواهی فنی بگم گیچی، نه چه گیچی، سبب ثبوت نیست، سبب اثبات. باری کرد سبب اثبات. شما عکس آتش رو میبینید تو آینه، پی به وجود آتش میبرید، این تصویر آتش سبب آتش نیست، سبب آتشه؟ با عکس آتش پدید اومده؟ نه، سبب چیه؟ کشف آتشه، سبب اثبات. نه از همین قبیله. این کثرت استعمال آینه ایست که دل شما رو رو میکنه، دل جمع رو رو میکنه. معلوم میشود که این جمع همه در نفسشون یک تعهدی هست که این لفظ رو جز به کار نگیرن مگر برای یک اعتباری در نفسشون شکل گرفته که جعل کنند لفظ را برای معنای. بر این اساس ما باید به این شکل بیان کنیم، بگیم آقا وضع بر دو قسم است، از حیث کاشف، از حیث کاشف، نه از حیث سبب، از حیث چیزی که کشف از وضع میکنه. اگر کاشف از وضع اعلام واضع باشه، مثل اعلام بابا جعل تو اسم ولدی غلام حسین، میشه وضع تعیین. اگر کاشف از وضع کثرت استعمال باشه، میشه وضع تعیین. اگه شما اینو میخواستی بگی حرفتون درسته، نمیدونم فرمان شما اگه همین بود مطلب درسته. کثرت استعمال فقط در حدی کاشف. پس فرق بین وضع تعیینی و تعیینی در نحوه کشف وضع، به تعبیر دیگه در علت ثبوت نیست، در علت اثبات، در سبب اثبات، به تعبیر دیگه در واسطه در ثبوت نیست، در واسطه در اثبات. اما شهید صدر فرمودن که وضع یک قرن مخصوص بین تصور لفظ و تصور معنی است، به نحو اکید یعنی مقارنه ذهنی بین لفظ و بین معنی. حتی اینجا یک اشکالی و نظریه شهید صدر هست، جلسه دیگه بذاریم مطلب جا بیفته. بعد این نکته من اشاره میکنم واسه فرمایش ایشون، حالا نفهمه بنده است و مقامشون خیلی از این مشکل، ما فقط نفهمون بیان میکنیم، بلکه اینشون بعدها بفهمیم، حالا بعدا معیم میکنم. فعلا اصل قضیه خیس بخوری کمی زود الان. خب ببینید وقتی شهید صدر تعریف میکنه وضع به قرن اکید مقارنه شدید بین دو تصور، ایشون مشکل نداره در این که تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی از حیث سبب باشه، سبب پیدایش نه سبب کشف. مشکل نداره. چرا؟ چون این قرن اکید بین تصور یک لفظ و تصور معنا که وضع هست، گاهی اوقات بر اثر اعلام واضع پدید میاد. همین که ایشون اعلام میکنه جعل تو اسم ولدی حسین، با این اعلام در ذهن بنده قرن اکید شکل میگیره بین تصور بفرمایید لفظ زید و تصور اون معنای خاص هیکل گوشتی. اشکال نداره، یعنی وضع واضح سبب پیدایش این قرن میشه، تو باید اعلام هم بکن وضع به وجود علمی خودش اثر داره، قبلا گفتن نه وجود واقعش. خب گاهی اوقات هم هست که کثرت استعمال موجب این مقارنه بین لفظ و معنا میشه، یعنی قرن اکید ناشی از چی میشه؟ کثرت استعمال. شما هی میگی آقا فرض کن به عنوان مثال میگی که شیر مراد اون رزمنده شجاع جبهه هست، ایشون میگه شیر از منده شجاع جبهه، اونم میگه شیران منظور از منده های جبهه، هی میگیم شیر و از منده جبهه شیر، دیگه کم ته میگیم شیر و میگه یاد اون هیکل پشمالوی باغ وحشی میفتم، یاد اون چهره معنوی جبهه میفتم. منشأ این قرن اکید چی شد؟ کثرت استعمال. واسه کنید از نگاه شهید تقسیم بندی کاملا به جاست، توی موزه است، به این معنا که این قرن اکید گاهی اوقات سبب پیدایش، سبب ثبوت و حدوثش به اعلام واضحه. چون میگید ذهن من بین این دو تصور ارتباط اکید پیدا میشه، گاهی اوقات هم چیه؟ کثرت استعمالیست که شما داره او داره این داره، به شکل مجازی تو ذهن من این مقارنه کم کم شکل میگیره. خب بخونیم که وقتمون گذشته. فلا بد من افترازه، باید فرض بکنیم این لابد من افتراز، برای اینکه این تقسیم بندی طبق مسلک اعتبار و تعهد بیاد. لابد من افتراز، برای اینکه این تقسیم بندی اون دو جا هم بیاد، لابد من افتراز. از اینقدر لابد هم نیست، برای اینکه اونجا این تقسیم بندی تو معیار بکنیم، بگیم که ان کثرت الاستعمال تکشف، کثرت استعمال کاشف است از تکون تکشف. حواستون باشه ها، مطلب تو هم تکشفه، کاشف است از تکون این اعتبار یا تعهد. فل فرق بین الوضعین فی نوعیت سبب، نه کاشف از وضع، در نوعیت سبب وضع نیست، در نوعیت کاشف از وضع که توضیح هم دادیم، یا اعلام واضع تعیینی یا کثرت استعمال تعیینی. کاشف از این اعتبار و تعهد چی؟ تکون، همین شکلگیری دیگه، تکون شکلگیری. و هذه الملاحظه، این اشکال میخوای به اون یلاحظ بالا، یلاحظ و علا هذا تقسیم، این اشکال وارد نیست بر آن چه ما گفتیم در حقیقت وضع. ما چی گفتیم؟ من بیان ماست، من انهو، یعنی وضع، القرن الاکید بین تصور لفظ و تصور معنا. فا این حالت القرن الاکید تحصل، اون حالت مقارنه اکید بین دو تصور حاصل می شود به کثرت استعمال همچنین، کما تحصل ها به اعلام الواضع، که ما تحصل به اعلام واضع. گاهی اوقات تو اعلام واضع محقق میشه، گاهی اوقات به کثرت استعمال. البته خب حواستون جمع بکنید، من میگم اعلام واضع بر اساس این است که وضع و اعتبار بدانیم ها، بلا اگر تعهد باشه اعلام معنا نمیده، چون هر متکلمی خود چیست؟ واضع. به کی اعلام کنه؟ به خودش؟ هر مستعملی باید چی باشه؟ واضع باشه. اعلام واضع فقط در فرض اعتبار معنا میده، در فرض تعهد که هر متکلمی واضعه و هر وضعی تعهد، یه اعلام به دیگری بی معناست.
یه نفر واضعه تعهد دیگران هم
برسته
به وضعی اون آخاست
دیگه، یعنی همه متعهد، پس همه متعهد، پس همه واضع، چون تعهد این وضع،
تعهد روی یک
وضع، روی هر چی تعهد وقتی وضع شد، چون میگه همه متعهدن دیگه، پس میشه همیشن واضع، چون وضع یعنی تعهد. یا آقای خوی حرفش عوض کنه، یا اینکه به این لازمش ملتزم بشه، لازمه فرمایش ایشون اینه که هر کسی که متعهد است واضع است، چون تعهد یعنی وضع. اگه معنی سبب باشه بله، اگه تقسیم به اساس سبب ثبوت باشه بله، اما از کاشف باشه نه. کاشف از این تعهد شما اگه کثرت استعمال باشه تعیینیست، اگه اعلام واضع باشه خودتون اعلام بکنید میشه تعیین. منشأ کثرت استعمال هر چی میخواد باشه باشه، منشأ پیدایش همون تعهده. ببینید دقیقا کشف کثرت استعمال از تعهد کشف این نیست، کشف معلول از علت. لأنها، چون این کثرت استعمال تؤدی الى تکرر الاقتران، تکرر و اقتران بین سوای لفظ و معنا، فیکون القرن بینهما اکیدن به هازد تکرر الا ان یبلغ، تا اونجایی که میرسد این تکرر، الا درجه ای که تجعل احد تصورین صالحن لتولید تصور دیگر، یک تصور صلاحیت پیدا میکنه برای ایجاد تصور دیگر. فیتم و بذالکل وضع تعیونی، اینجاست که یک وضع تعیونی شکل میگیرد بر اساس کثرت استعمار. به تعبیر دیگه بر اساس کثرت استعمار در اذهان یک قرن اکید شکل میگیره. قرن اکید همان وضع خودمونه، چون منشأش کثرت استعمال هست میشه تعیین. خب توی تعامل بکنید چند نکته بعد جزه بعد راجع به این مطلب بگم، اما خب چون فعلا مبحث تازه مطرح شده میتونستم موجب ابهام بشه. دوستان روی این مبحث خوب دقت بکنن، با یک ذهن آماده جلسه بعد بیان که نکاتی که هم تکمیلی است و هم انتقادی بیان بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.